سلام و خسته نباشه. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد و شما شنونده رادیو آزادی هستین. در آغاز این برنامه میپردازیم به خبرها. شاهرای سالنگ موقتاً بر روی ترافیک بسته شد. وزارت فواید عامه حکومت طالبان گفته که شاهرای سالنگ به دلیل برفباری و طوفان‌های شدید به گونه موقت بر روی ترافیک بسته شده است. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت یک شنبه شب در صفحه اکس خود یا تویتر سابق نوشت که این شاهرا به دلیل محدودیت دید و جلوگیری از تلفات انسانی و خسارات مالی توسط این وزارت برای تمامی وسایل نقلیه مسافربری و باربری مسدود شده است. حقشناس از مردم خواسته که تا اطلاع ثانوی و بازگشایی این مسیر از سفر در این شاهراه خودداری کنند. و همچنان گفته که با فراهم شدن شرایط جوی مساید، کارکنان ریاست حفظ و مراقبت سالنگ آماده اند که این شاهراه را بر روی رفت و آمد باز کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که انتظار دارد ایلان ماسک مسئول وزارت کارآمدی دولت میلیاردها دلار تقلب و سوء استفاده در پنتاگون را در جریان حسابرسی خود شناسایی کند. دونالد ترامپ روز یکشنبه 21 در گفتگوی یکی از شبکه فاکس نیوز منتشر شد درباره وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون، بزرگترین اداره فدرال آمریکا، گفت که آنان میلیاردها دلار تقلب و سوء استفاده را پیدا خواهند کرد. او در ادامه اعلام کرد که خیلی زود، شاید ظرف 24 ساعت آینده، به ایلان ماسک خواهد گفت که به وزارت معارف سر بزند و بعد از آن به اردو بپردازد. بودجه پنتاگون نزدیک به 1 تریلیون دلار در سال است. جو بایدن رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا در ماه دسامبر گذشته لایحه‌ای را امضا کرد که اجازه می‌دهد 895 میلیارد دلار هزینه دفاعی برای سال مالی فعلی در نظر گرفته شود. این سال مالی در 3 سپتامبر به پایان می‌رسد. مصر اعلام کرده است که جلسه اضطراری سران کشورهای عربی در واکنش به طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر جابجایی ساکنان غزه برگزار می شود. این کشور دیروز اعلام کرد که در 27 فوریه میزبانی نشست را به عهده خواهد داشت. مصر گفته که در این نشست درباره تحولات جدید و خطرناک پس از پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای اسکان مجدد فلسطینیان از نوار غزه بحث می شود. پیشنهاد ترامپ که هفته گذشته در نشست کاخ سفید با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل مطرح شد، خشم جهان عرب از جمله مصر، اردن و عربستان سعودی، متحدان اصلی واشنگتن را برانگیخت. وزارت خارجه مصر در بیانیه گفت که میزبانی نشست را پس از گفتگوهای در بالاترین سطح در کشورهای عربی در روزهای اخیر به عهده گرفته است. پیکر محمد کریم الحسینی آقاخان چهارم و 49 امام شیعیان اسماعیلی جهان روز یکشنبه در شهر اصفهان مصر به خاک سپرده شد. در این مراسم شاهزاده رحیم آقاخان پنجم و 50 امام اسماعیلیه های جهان، اعضای خانواده و شماری از رهبران جامعه اسماعیلیه حضور داشتند. تابوت شاهزاده کریم آقاخان چهارم با قایق در یک گذرگاه تشریفاتی به حوزه خصوصی منتقل شد، جایی که ویلا نورالسلام و مقبره آقاخان سوم واقع شده است. پلیس اصفهان زمینه مشارکت و تسهیلات را فراهم کرده بود. دو گروه دسته‌جمعی با اجساد نزدیک به 50 مهاجر در جنوب شرقی لیبیا پیدا شد. مقامات لیبیا این اجساد را از دو گروه دسته‌جمعی در صحرای جنوب شرقی این کشور کشف کردند. در گفته مقامات لیبیا، این افراد به دنبال رسیدن به اروپا از طریق این کشور آشوب زده شمالی آفریقا بودند. اداره امنیت لیبیا در بیانیه اعلام کرد که اولین گروه دسته‌جمعی با 19 جسد روز جمعه در مزرعه در جنوب شرقی شهر کفره پیدا شد و افسود که مقامات آنها برای کالب شکافی آنها را برای کالب شکافی بردند. با گفته محمد الفاضل رئیس اتاق امنیتی در کفره، پس از حمله به یک مرکز قاچاق انسان، یک گروه دسته‌جمعی جداگانه با حداقل 30 جسد نیز در کفره پیدا شد. و افزود که بازماندگان گفتند که نزدیک به 70 نفر در قبر دفن شدند و تیم‌ها در حال بررسی ساحه هستند. و تیم فوتسال افغانستان در مسابقات چهار جانبه برازیل شرکت میکند. فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرده است که تیم فوتسال کشور در نخستین بازیش در این مسابقات در مقابل برازیل بر افتخارترین تیم جهان بازی خواهد کرد. این مسابقات از تاریخ 13 تا 19 ماه خود در کشور برازیل برگزار می شود. در این مسابقات علاوه بر تیم های افغانستان و برازیل، تیم های ایران و گرینلند نیز حضور خواهند داشت. داشته های مهم این برنامه: برخی مادران در افغانستان میگویند که به خدمات صحی برای درمان کودکان مبتلانشان به سوی تغذیه دسترسی ندارند. یکی از آنان در شرق افغانستان میگوید:
ما با مشکلات زیاد روبرو هستیم. اینجا بسیار از زنان در وقت بارداری وفات میکنند. شفاخانه دور است. موتر را با بسیار مشکلات پیدا میکنیم. کسی پول داره و کسی هم پول نداره. خواست مایی است که برای ما دکتر و سهولت ها بیشتر شود.
برخی باشندگان مناطق مختلف افغانستان میگویند که با وجود کاهش نسبی بهای دلار در برابر پول افغانی که اخیراً افزایش یافته بود، بهای مواد خوراکی در بازارها کاهش نیافته.
یک هفته پیش نرخ دلار بسیار بلند رفته بود و مواد خوراکی هم نظر به نرخ دلار بسیار بلند رفته بود و پس دوباره نرخ دلار کم پایان شده، ولی تاثیرات در قیمت مواد خوراکی در بازار نامدن.
شماری از باشندگان غور از درج نشان منار جام غور در لباس بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام قهرمانی استقبال کردند. یکی از آنان میگوید:
این اقدامی کرکت بود را ما خوش آمدی میگیم. منار جام که هست تنها مربوطی غوریا نمیشه، بلکه مربوطی تمام افغان ها میشه.
در مسائل جهان هم داریم که پس از برقراری آتش بس در نوار غزه، میزان کمک رسانی در این منطقه جنگ زده افزایش یافته است. در کنار مطالب دیگر در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان را خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:08 صبح به وقت افغانستان شد و ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانی شما هستم. نپردازیم به مطالبی برنامه. در حالی که صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف میگوید در طی یک ماه گذشته 213 کودک مبتلا به سوی تغذیه را درمان کرده، برخی از مادران در شرق افغانستان میگویند که به دلیل مشکلات اقتصادی کودکانشان به سوی تغذیه مبتلا شدند. به گفته یانان، زنان در زمان بارداری به مراکز صحی و قابله ها به آسانی دسترسی ندارند و این موضوع باعثی از دست دادن کودکانشان در وقت ولادت می شود. همکارم در این گزارش به جزئیات این موضوع پرداخته.
در حالی که صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان از درمان صدها کودک مبتلا به سوی تغذیه در ماه گذشته و همچنان ولادت‌های سالم خبر داده، اما برخی از مادران در شرق این کشور میگویند که کودکانشان به سوی تغذیه مبتلا شدند و به آسانی به خدمات صحی دسترسی ندارند. راهبه مادر سه فرزند یک تن از باشندگان منطقه چلگزه ولسوالی اچین ولایت ننگرهار است. او به رادیو آزادی گفت به دلیل وضعیت بد اقتصادی دو پسر کوچکش به سوی تغذیه شدید مبتلا شدند.
اینجا دکتران لایق مرکز صحی و دوا نیست. در قریه ما بسیاری از کودکان دچار سوء تغذیه شدند. دو تن از فرزندان من به این بیماری مبتلا شده که یکیش 3 ساله و دیگرش 2 ساله است. چون وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است، توانایی مالی نداریم که دوا بگیریم. چند نوع بیماری داریم. طفلهای ما به دنیا می آیند اما پس می روند. ما کار کرده نمی توانیم چون پول نداریم تا خود را درمان کنیم.
راهبه میگوید که قبلا به دلیل عدم دسترسی به قابله‌های زنانه و مراکز صحی دو فرزند خود را از دست داده است. اما این تنها راهبه نیست، بلکه گلمینه یکی دیگر از ساکنان قریه دیگری از همین ورسوالی نیز از مشکلات مشابه شکایت دارد. گلمینه که مادر 4 فرزند است به رادیو آزادی گفت در دوران بارداری و ولادت به آسانی به دکتر، شفاخانه و دوا دسترسی نداشت که به همین دلیل او و فرزندانش با مشکلات زیادی روبرو شدند.
ما با مشکلات زیاد روبرو هستیم. اینجا بسیار زنان در وقت بارداری وفات میکنند. شفاخانه دور است. موتر را با بسیار مشکلات پیدا میکنیم. کسی پول داره و کسی هم پول نداره. خواست ما ای است که برای ما دکتر و سهولت ها بیشتر شود.
این زنان در حال از سوی تغذیه کودکانشان و عدم دسترسی به امکانات صحی شکایت و نگرانی دارند که اخیراً صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف اعلام کرده که در ماه گذشته در افغانستان 213 کودک مبتلا به سوی تغذیه درمان شده اند. تاجدین اویالا نماینده یونیسف در افغانستان روز شنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشت یونیسف در ماه جنوری گذشته 213 کودک مبتلا به سوی تغذیه را درمان کرده است. یونیسف همچنان روز یک شنبه در صفحه ایکس خود نوشته که تنها در ولایت بادغیس هر ماه 400 کودک به دنیا می آیند. این سازمان افزوده که آنها از قابله ها و نرس ها در این ولایت حمایت می کنند تا از مادران و نوزادانی که تازه به دنیا آمده اند مراقبت کنند. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا نیز در گزارش خود در 28 جنوری نگرانی های خود را ابراز کرده و گفته بود که تعداد کودکان زیر 5 سال مبتلا به سوی تغذیه در سال 2025 میلادی به 3.5 میلیون نفر خواهد رسید. این اداره گفته بود که در 5 سال گذشته تعداد کودکان مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان 3 میلیون نفر بود. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد همچنان خواستار ادامه کمک‌های بشری جهانی برای درمان کودکان مبتلا به سوی تغذیه شده بود. این نگرانی‌ها پس از آن مطرح می‌شود که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیشتر کمک‌های بین‌المللی به این کشور قطع شده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از مردم در مناطق مختلف افغانستان میگویند که با بلند رفتن نرخ دلار در برابر افغانی قیمت مواد اولیه فوراً افزایش مییابد، اما با پایین آمدن نرخ دلار این قیمت ها کاهش نمییابد. آنان در صحبت با رادیو آزادی خواهان کنترل قیمت مواد اولیه از سوی حکومت طالبان شدند. در همین حال شماری از آگاهان اقتصادی از مردم میخواهند که تا همزمان با بلند رفتن نرخ دلار در مقابل افغانی مواد مورد ضرورت اولیه را بیشتر از ضرورت خریداری نکنند تا به دلیل تقاضای بیشتر در عرضه مواد به مارکت ها مشکل ایجاد نشود. همکارم در این گزارش با برخی مردم صحبت کرده که گزارش با صدای یکی از آنان آغاز میشه.
مردم بسیار ترسیده شده که نرخ بیشتر از این بلند نره.
سمی الله کارمند شاروالی حکومت طالبان در کابل است. میگوید که نگران بلند رفتن بهای مواد خوراکی است. او روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت با بلند شدن نرخ دلار در برابر افغانی قیمت مواد اولیه فوراً افزایش مییابد، اما با پایین آمدن نرخ دلار این قیمت ها کاهش نمییابد.
یک هفته پیش نرخ دلار بسیار بلند رفته بود و مواد خوراکی هم نظر به نرخ دلار بسیار بلند رفته بود و پس دوباره نرخ دلار کم پایان شده، ولی تاثیرات در قیمت مواد خوراکی در بازار نامده. همو چیزی که یک هفته پیش بود حالا هم امون نرخ است و مردم بسیار ترسیده شده که نرخ بیشتر از این بلند نره.
قیوم باشنده ولایت پروان نیز بر رادیو آزادی گفت
نه آرد خریده میشه، نه برنج و روغن، زور دولت نمیکشه که بازار کنترل کنه. در ظرف دقیقه قیمت ها بالا میره. چرا دکاندار می دلار بلند رفته؟ امارت اسلامی باید صدای مردم را بشنوه و یک راه حل پیدا کنه.
در همین حال شمار از آگاهان اقتصادی از مردم میخواهند که همزمان با افزایش نرخ دلار در برابر افغانی به قصد ذخیره سازی به بازارها هجوم نبرند و زمینی افزایش قیمت و احتکار مواد اولیه را فراهم نسازند. ندیم انوری سابق استاد پوهنتون البیرونی بر رادیو آزادی گفت با این کار تقاضا بیشتر شده و در عرصه مواد به مارکت ها مشکل ایجاد می شود.
افزایش قیمت مواد خوراکی با بلند رفتن پولای خارجی نشانه نابسامانی است که دولت کنونی قادر به کنترلش نیست و در این روز ما متوجه هستیم که نرخ دلار و همچنان نرخ مواد خوراکی بلند میره و این نشانه نابسامانی است که دولت نمیتونه بازار آزاد کنترل کنه. اگر تجار است به خاطر منفعت خودی کار میکنه و اگر مردم عام هستن به خاطر از اینکه قحطی و گرسنگی نشه این کار میکنه.
اما خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفت
دید فاره مشخص کمیسیون شاروالی که نست
در این مورد کمیسیون مشخص در شاروالی و وزارت تجارت است که شاروالی نرخ ها را میدهد. کسی احتکار نمیتواند. وقت مواد در دکان ها موجود است پس موضوع احتکار نیست، اما واقعا در برخی جاها که نرخ ها بلند می رود دوباره کاهش پیدا نمی کند. اصولا این است که باید با پایین آمدن نرخ دلار قیمت مواد هم کاهش پیدا کند.
به گفته صرافان سرای شهزادی کابل روز یک شنبه 21 دل قیمت یک دلار آمریکایی به 73 افغانی کاهش یافته که بر اساس معلومات آنان این نرخ هفته قبل حدود 76 افغانی بوده و قبل از آن به 84 افغانی هم رسیده بود. اما به گفته دکانداران مندوی شهر کابل تغییر در نرخ مواد اولیه خوراکی مشاهده نشده و بر روز یک شنبه 21 دل یک بوجی آرد 50 کیلویی قزاقی 1380 افغانی، یک بوجی برنج علای 24 کیلویی 2300 افغانی، یک پیپ روغن 16 لیتره 1770 افغانی و یک سیر بوره 370 افغانی است. و آنان میگویند که در یک هفته گذشته نیز قیمت ها همین گونه بوده است. هرچند بانک ملی افغانستان تحت کنترل طالبان برای حفظ و تثبیت ارزش افغانی به گونه پیهم ده ها میلیون دلار را به حراج گذاشته، اما برخی از آگاهان اقتصادی این اقدام طالبان را تنها یک راه حل کوتاه مدت می داند. آنان بلند رفتن نرخ دلار در افغانستان را به توقف کمک های خارجی ایالات متحده نسبت می دهند. آمریکا پیش از این در بیش از 3 سال گذشته هر هفته 40 میلیون دلار را به هدف ارائه کمک های بشری به افغانستان می فرستاد که بر اساس گزارش بانک جهانی در حفظ ثبات افغانی کمک کننده بوده است. اخیراً دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک فرمان تمام کمک های خارجیان کشور را برای 90 روز بالد تعلیق درآورد و گفت که کمک های خارجی ایالات متحده و بروکراسی آن با منافع آمریکا همسو نیست.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در این بخش برنامه می پردازیم به موضوع سرازیر شدن کمک های بشر دوستانه به نوار غزه. دفتر کمک های بشری ملل متحد اعلام کرده که از زمان آغاز آتش بس بیش از 12,600 لاری کمک رسانی وارد غزه شده است. رئیس این اداره ملل متحد گفته که تا حد زیادی از وقوع قحطی در غزه جلوگیری شده، اما هشدار داده است که اگر آتش بس نقص شود خطر قحطی دوباره افزایش خواهد یافت. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
رئیس دفتر کمک‌های بشری سازمان ملل متحد روز یکشنبه گفته است که در غزه از وقوع قحطی جلوگیری شده است و در جریان آتش بس کمک‌های بیشتری به این منطقه ارسال شده، اما او هشدار داده که اگر آتش بس شکسته شود تهدید قحطی به زودی باز خواهد گشت. رئیس دفتر کمک‌های بشری سازمان ملل متحد تام فلیچر پس از سفر دو روزه اش به غزه در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس اعلام کرد که از آغاز آتش بس در 19 جنوری هر روز صدها لاری کمک‌های بشری به این منطقه ارسال می‌شود. فلیچر افزود: من فکر می‌کنم که تهدید قحطی به صورت قابل توجهی کاهش یافته. سطح گرسنگی حالا پایین‌تر از آن چه است که قبل از آتش بس بود. او در حال این صحبت ها را مطرح کرد که نگرانی ها در مورد تمدید آتش بس رو به افزایش است و قرار است دور دوم مذاکرات آغاز شود. نیمه اول مرحله نخست مذاکرات شش هفته‌ای به پایان رسیده است. به عنوان بخشی از توافق، اسرائیل اعلام کرده است که روزانه به 600 لاری امداد اجازه ورود به غزه را خواهد داد. دفتر کمک‌های بشری سازمان ملل متحد گفته است که از زمان آغاز آتش بس بیش از 12,600 لاری های کمک وارد غزه شده‌اند. فلیچر از حماس و اسرائیل خواسته است که هرچه سریعتر کنترل منطقه را دوباره برقرار کنند و هر دو طرف باید به توافقی که به گفته او زندگی های زیادی را نجات داده است پایبند باشند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. بر اساس گزارش ها در سطح جهانی هر روز از هر 10,000 نفر 2 یا 3 نفر به اثر قحطی جان خود را از دست می دهند. چند ماه پیش از آتش بس کنونی، ناظران امنیت غذایی، مقامات ملل متحد و دیگران در برخی از مناطق ویران شده غزه هشدار داده بودند که احتمال وقوع قحطی وجود دارد، اما صدها هزار فلسطینی توانستند تحت شرایط آتش بس به شمال غزه بازگردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با گذشتی بیش از 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان، سرکوب و محدودیت های این گروه در افغانستان ادامه داشته و این موضوع واکنش های گسترده‌ای را برانگیخته است. تقریبا هر صدای مخالف یکی بلند شود با بازداشت، شکنجه و سرکوب مواجه می شود، اما طالبان چرا چنین روی کردی را در پیش گرفتند؟ همکارم در این گزارش بر بنیاد روایت قربانیان، تحلیل کارشناسان و دیدگاه های موافقان این گروه به پاسخ به این پرسش پرداخته است. گزارش با روایت یکی از قربانیان آغاز می شود.
زمانی که من از کابل به طرف خانه خود در حرکت بودم که یک موتر نو آیلکس پیش روی ما استاد و دو تا آدم از این پایین شد، یکی کلاه قندهاری به سر داشت و دیگه هم
این جوان 29 ساله که به دلیل نگرانی های امنیتی از ذکر نام و محل سکونتش خودداری میکند، میگوید که در سال 2024 توسط استخبارات طالبان در شهر کابل بازداشت شد. او میگوید که دلیل بازداشتش انتشار یک پست انتقادی در فیسبوک بود.
اینا یک خریدی سیاره در سر ما کش کرد. من دیگه نفهمیدم که کدام طرف میره و مسیر موتر کجا شد. بعد از حدود 25 از نیم ساعتی موتر وارد یک اولی شد و مرا پایین کردن، اما خریدی سیاره سرم دور نکردن تا اینکه مرا وارد یک تاکو ساختند و بعد اونجا سر مرا از خریدی سیاره بلند کردن. دیدم که در یک تاکو هستم. 4 یا 5 ورق دستش بود که در این ورق ها پوست ها و همو نوشته های مرا اسکرین شات کرده بودن، پرنت کرده بودن و مرا گفتن که چرا اینا رو نوشتی؟ ما گفتیم که اینا از من نیست.
او ادامه می دهد که مطلبی با نام مستعار نوشته بود که در آن از سیاست های طالبان به ویژه بستن مکاتب و باز کردن مدارس دینی انتقاد کرده بود.
ایجاد مدرسه ها را انتقاد کرده بودم که طالب ها درب مکتب ها و دانشگاه ها را بستن و درب مدرسه ها را باز موندن برای نوجوانان به خاطر جلب و جذب سربازان تازه نفس در صفوف خود. این را با وجودی که بنام مستعار بوده برای اینا فهمیده بودن و مرا به شدت به خاطر ازیلت کوب کردن که از شما هست. من به وانکه اعتراف نکردم، اما خیلی ها روی مطلب مرا شکنجه کردن.
مانند این مرد افراد زیادی هستند که تنها به دلیل کوچکترین انتقاد بازداشت و شکنجه شدند. یک خبرنگار 34 ساله که به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان از گرفتن نامش در این گزارش خودداری میکند، میگوید تقریبا 2 سال قبل زندانی شد.
دلیل فقط فعالیت ما در عرصه رسانه حقوق بشر آموزش بوده. وقتی که با اونجا انتقال داده شدم، مدت 17 روز من در یکی از خطرناکترین زندانهای ما قرار گرفتم که حالت اونجا با چشم خود دیدم که خیلی خطرناک و اکثرا کسایی که اونجا آورده و شکنجه می شدن اهل رسانه، اهل آزادی، اهل دفاع از ارزش‌های ملی می کردن.
اگرچه سرکوب طالبان بیشتر متوجه فعالان رسانه‌ای و اجتماعی بوده، اما حتی برخی از عالمان دینی نیز از سیاست‌های این گروه در امان نمانده‌اند. در تازه‌ترین مورد، 2 عالم دینی به نام‌های محمود حسن و عبدالقادر قانت که در یک گرد همایی خواستار به گفته‌شان عدالت، مشارکت اقوام و پایان انحصار قدرت در قندهار شده بودند، توسط استخبارات طالبان بازداشت شدند. برخی از دوستان مولوی محمود حسن به تازگی به رادیو آزادی گفتند که او در زندان طالبان به اثر شکنجه در وضعیت بدی قرار دارد. خواستیم در مورد بازداشت فعالان اجتماعی و عالمان دینی نظر سخنگوی حکومت طالبان را داشته باشیم، اما تا تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشد. نظریات در مورد این شیوه رفتار طالبان متفاوت است. داود مایار یکی از کارشناسان به این باور است.
حکومت داری در کل یک حاکمیت است و یک اقتدار است که ای اکثر با جان قربان نمیشه. اختلاف نظر که برای اصلاح باشه یک امر طبیعی است، اما گاه خط سرخ تعیین میشه.
اما منتقدان میگویند که حکومت طالبان هم در داخل و هم در خارج از افغانستان مشروعیت ندارد. شمس الدین حامد فعال اجتماعی به این باور است.
حکومت‌های غیر مردمی که از طریق زور به قدرت میرسند از مردم و از صدای مردم و از هر گونه اعتراض میترسند. بنابراین طالبا یکی از حکومت‌های استبدادی غیر مردمی از ستمی که کردین، از جنایات بیشماری که علیه مردم مرتکب شده، نارضایتی بسیار فوق‌العاده زیادی که در جامعه وجود داره.
حامد به این باور است که با سرکوب نمیتوان از بلند شدن صداهای اعتراض جلوگیری کرد و اینکه این برخوردهای طالبان فقط نارضایتی را عمیق‌تر خواهد کرد.
در گزارش همکارم درباره نگرانی‌ها از ادامه سرکوب و محدودیت‌های طالبان در افغانستان شنیدید. اگر شما هم تجربه مشابهی دارین و یا مشکلات دیگری دارین و می‌خواهید در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی به نشر برسید، می‌توانید که به شماره واتساپ رادیو آزادی صدا بفرستین. شماره ما هست +420 723 008 111. تکرار شماره +420 723 008 111.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
برخی از باشندگان ولایت غور از اقدام کرکت بورد افغانستان مبنی بر درج نشانی منار جام غور بر روی پیراهن بازیکنان تیم ملی کرکت برای مسابقات جام قهرمانی یا چمپیونز ترافی استقبال میکنند. آنان به رادیو آزادی گفتند که این حرکت میتواند توجه سازمانهای جهانی فرهنگی و تاریخی را برای بازسازی این میراث ارزشمند جلب کند. باید که بیشتر از همکارم بشنویم.
در حالی که نگرانی ها از خطر فروریختن منار جام در ولایت غور وجود دارد، اقدام کرکت بورد افغانستان مبنی بر درج این بنای تاریخی در پیراهنهای بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان برای مسابقات چمپیونز ترافی مورد استقبال شماری از افغانها قرار گرفته است. شماری از باشندگان ولایت غور میگویند که این اقدام کرکت بورد توجه نهادهای تاریخی و فرهنگی بین المللی را به ترمیم این جام جلب خواهد کرد. عبدالرحمن و شرف الدین دو باشنده ولایت غور بر رادیو آزادی گفتند
این اقدام کرکت بورد را ما خوش آمدیم میگیم. ایناری جان که هست تنها مربوطی غوریا نمیشه، بلکه مربوطی تمام افغان ها میشه و ما همه باید در برابر حفاظت و ترمیم این ابده تاریخی باید همه سامی فعال داشته باشیم.
منار جام او نور تاریخی سیمی
منار جام و دیگر آثار تاریخی برای افغانستان ارزش مهم دارد. بازسازی ها می تواند در بخش گردشگری کمک خوبی کند. دیگر این که با این اقدام امکان دارد گردشگران برای آمدن به افغانستان تشویق شود. ما از حکومت و تمام ادارات فرهنگی می خواهیم که در این زمینه اقدامات بیشتر را انجام بدهند.
کرکت بورد افغانستان در اواخر ماه جنوری اعلام کرد که برای مسابقات چمپیونز ترافی با لباس های بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان نشان منار جام طراحی شده است. سید نسیم سادات سخنگوی این بورد در مورد به رادیو آزادی گفت
دین از منگ دیری موخی دی چی یا موخی داره چی منگ در افغانستان.
اهداف ما از این اقدام بسیار زیاد است. هدف نخست ما این است که قدامت و تاریخ افغانستان را به جهان نشان دهیم. اگر شما متوجه شده باشید قبلا در برخی لباس ها سنگ های قیمتی را خام و لاجورد و چوب کنر را استفاده کرده ایم و هدف ما همین بوده است که بتوانیم زیبایی های تاریخی و قدامت تاریخی افغانستان را با جهان معرفی کنیم.
در نړیوال توخایو
منار جام یکی از آثار تاریخی و مهم افغانستان است که حدود 800 سال قبل در زمان امپراتوری سلطان غیاث الدین غوری در 12 کیلومتری شمال غرب ولسوالی شهرک ولایت غور با بلندی 65 متر از خشت و خاک ساخته شد و یونسکو در سال 2002 میلادی آن را در فهرست میراث های فرهنگی خود ثبت کرده است. این بنای تاریخی که دریای هریرود از کنار آن میگذرد با دلیل بارندگی ها در معرض تخریب قرار دارد. حدود 5 ماه پیش مسئولان ریاست اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در ولایت غور از احتمال تخریب کامل این بنای تاریخی هشدار داده و سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو خواستند که منار جام را از نابودی نجات دهند. غفور لیوال آگاه فرهنگی و نویسنده میگوید که آثار تاریخی از سرمایه های ارزشمند یک کشور و جامعه است که باید در عرصه حفاظت از آنها توجه خاص صورت گیرد.
جام تاریخی منار
منار تاریخی جام که شاید بعد از مجسمه های بامیان مهمترین میراث گذشته باستانی افغانستان باشد، حداقل 800 سال قدامت دارد. این منار را می توان نماد فرهنگی افغانستان دانست. ظاهر شدن این تصاویر روی لباس ستاره های کرکت می تواند ارزش زیاد داشته باشد.
او ارزختونه لرلش.
قابل ذکر است که مسابقات چمپینز ترافی با میزبانی پاکستان از تاریخ 19 فوریه آغاز می شود که تیم کرکت افغانستانی زران شرکت می کند. گفتنی است که تیم های کرکت کشورهای دیگر هم پیش از این ابتکار مشابه را برای انتقال